ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کمیته انتخابات افغانستان خواهان حفظ شکیبایی در زمینه شمارش آرا شد. واشنگتن استقبال دولت لیبی از عامل انفجار لاکربی را محکوم کرد. و یک دادستان آرژانتین میگوید نامزد احراز وزارت دفاع جمهوری اسلامی تحت پیگرد پلیس بین الملل قرار دارد. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان شب زنده دار رادیو فردا. نخستین لحظات روز شنبه 31 مرداد ماه سال 1388 خورشیدی برابر با 22 روز از ماه اوت سال 2009 میلادی رو آغاز کردیم. جان خاکسد هستم، یک ساعت با شما در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا، با خبر، با گزارش، با گفتگو در باره مهمترین رویدادهای ایران و جهان در 24 ساعت گذشته. امیدواریم با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا روز و هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و با دلی گرم و پر امید همچنان با رادیو فردا بمانید. پیش از هر چیز خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم بکتاش خمسه‌پور که مسئولیت شکار خبرها رو بر عهده داره. بکتاش درود.
درود آقای خاکزاد، درود شنوندگان ارجمند. در حالی که ستادهای انتخاباتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ادعاهای متناقضی را درباره پیروزی در انتخابات روز پنجشنبه مطرح کردند، کمیته مستقل انتخابات افغانستان از نامزدهای ریاست جمهوری خواسته است صبر و شکیبایی خود را حفظ کنند. زکریا برکزای نایب رئیس کمیته انتخابات افغانستان اعلام نتایج انتخابات را کار کمیته انتخابات خوانده است. ستادهای انتخاباتی حامد کرزای رئیس جمهوری و رقیب اصلیش عبدالله عبدالله هر دو میگویند شمارش آرا پیش بودن آشکار آنها را نشان میدهد. نتایج مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان قرار است دو هفته دیگر اعلام شود. کاخ سفید واشنگتن استقبال دولت لیبی از عبدالباسط المقراهی فرد محکوم شده در پرونده انفجار لاکربی را محکوم کرد.
The images that we saw in Libya yesterday were outrageous and disgusting.
رابرت گیب سخنگوی کاخ سفید واشنگتن روز جمعه با اشاره به تصاویر تلویزیونی از جمعیتی که در ترابلوس پایتخت لیبی هنگام ورود المقراهی به استقبال او آمده بود گفت تصاویری که مشاهده شد برای آنهایی که عزیزان خود را در حمله تروریستی سال 1988 از دست دادند ظالمانه، نفرت انگیز و شدیداً زشت بود. المقراهی به خاطر بمبگذاری سال 1988 در هواپیمای پان امریکن که 270 کشته بر جای گذارد به حبس ابد محکوم شده بود. او روز پنجشنبه پس از 8 سال حبس در اسکاتلند به خاطر ابتلا به بیماری سرطان و نزدیک بودن مرگش از زندان آزاد شد و به لیبی بازگشت. یک دادستان آرژانتین میگوید احمد وحیدی نامزد احراز وزارت دفاع جمهوری اسلامی تحت پیگرد پلیس بین الملل اینترپول قرار دارد. احمد وحیدی متهم است که در حمله تروریستی به مرکز یهودیان آرژانتین در سال 1994 دست داشته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آلبرتو نیسمان دادستان آرژانتین میگوید اینترپول از نوامبر سال 2007 حکم بازداشت احمد وحیدی را دریافت کرده است. در انفجار ساختمان انجمن مشترک یهودیان آرژانتین در بوینس آیرس در سال 1994 85 تن کشته و حدود 300 تن زخمی شدند. در همین حال یک مقام ارشد جمهوری اسلامی روز جمعه خشم آرژانتین در مورد معرفی احمد وحیدی به عنوان نامزد احراز وزارت دفاع در دولت جدید محمود احمدی نژاد را رد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد اظهار داشته است در واکنش آرژانتین به نامزدی احمد وحیدی آنچرا که وی توطئه‌ای صهیونیستی خواند مشاهده می کند. و در گروزنی پایتخت جمهوری چچن مهاجمان انتحاری روز جمعه دست کم 4 مأمور پلیس را کشتند. بنابر گزارش‌ها در این حملات 4 مأمور پلیس نیز زخمی شدند. گزارش‌ها حاکی است مهاجمان انتحاری با نزدیک شدن به مأموران پلیس در 2 ناحیه جداگانه در شهر گروزنی خود را منفجر کردند.
سپاسگزارم بکتاش خمسه‌پور بود با خلاصه مهمترین خبرها و در مجله نیمه شب رادیو فردا. آیت الله احمد جنتی خطیب نماز جمعه تهران بار دیگر خواستار بازداشت سران حرکت اعتراضی مردم به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایران شد. چرا برخی خواستار بازداشت محمد خاتمی، میر حسین موسوی و مهدی کروبی هستند؟ در گزارش و گفتگوی تلاش میکنیم به این سوال پاسخ دهیم. اگر تحریم صادرات بنزین به ایران عملی شود چه عواقبی در انتظار جمهوری اسلامی است؟ گزارش و گفتگویی در همین زمینه. با ما بمانید، مطالب دیگری هم برای شما تدارک دیده ایم. از جمله جنگ فرهنگی هفته، این هفته از همکارم امیر مصدق کاتوزیان. سپاسگزاریم رادیو فردا را انتخاب کرده اید و به این رادیو اعتماد دارید. همانطور که در خبرها شنیدید، حامد کرزی و عبدالله کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان هر یک از پیروزی خود خبر می‌دهند. این در حالی است که نتایج اولیه یارا در سوم شهریور ماه و نتایج نهایی در 25 شهریور ماه اعلام خواهد شد. همزمان باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید انتخابات افغانستان گام مهمی به جلو است. گزارشی از همکارم امیر زمانی فر.
حامد کرزی رئیس جمهوری فعلی افغانستان و عبدالله رقیب انتخاباتی وی هر دو مدعی پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان هستند. انتخابات روز جمعه که ناظران مسائل افغانستان آن را بسیار گرم و پرشور توصیف کردند. ستادهای انتخاباتی هر یک از این نامزدها میگویند که نتایج اولیه شمارش آرا نشان می‌دهد که نامزدهای مورد نظر آنها در انتخابات پیروز شدند. دین محمد، یکی از اعضای ستاد انتخاباتی حامد کرزی، به خبرگزاری رویترز گفته است که اگرچه این وظیفه کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان است تا نتایج رسمی را اعلام کند، اما نتایج اولیه شمارش آرا نشان از پیروزی حامد کرزی دارد. وی می‌افزاید دور دومی در کار نخواهد بود و ما برنده انتخاباتیم. در همین حال عبدالله رقیب آقای کرزی و البته وزیر خارجه پیشین کابینه وی گفته است که نتایج اولیه شمارش آرا نشان از پیروزی او در دور اول انتخابات دارد. وی در گفتگوی تلفنی با خبرگزاری رویترز گفته است من پیشتازم و نتایج انتخابات در استانها نشان می‌دهد که من بیش از 50% آرا را به دست آوردم. آقای عبدالله گفته است که این نتایج را با صحبت با شمار زیادی از ناظران شمارش آرا در شهرها و ولایات مختلف به دست آورده است. داوود علی نجفی رئیس روابط عمومی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان هم امروز اعلام کرده که نتایج اولیه آرا در روز 25 ماه اوت سوم شهریور ماه اعلام خواهد شد. گرچه هنوز تا اعلام نتایج نهایی آرا 2 هفته‌ای وقت باقی است، شمارش آرا بلافاصله پس از پایان انتخابات آغاز شده و همچنان هم ادامه دارد. نظرسنجی‌هایی که پیش از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان برگزار شد نشان داد که کرزی در انتخابات پیشتاز خواهد بود، اما همین نظرسنجی‌ها حکایت از آن داشت که وی بیش از 50% آرا را کسب نخواهد کرد و باید در دور دوم انتخابات با عبدالله رقابت کند. با این حال زکریا برکزی معاون کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان خواستار شکیبایی نامزدهای انتخاباتی شده و گفته است که خود وی تا زمانی که نتایج آرا به تأیید کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نرسد قادر به تأیید یا رد ادعاهای هیچ یک از نامزدها نیست. قرار است برای اطمینان از صحت شمارش آرا و پیشگیری از تقلب در انتخابات آرا 6200 حوزه رأی‌گیری به اطلاع عموم برسد. رئیس روابط عمومی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است که نتایج اولیه انتخابات 3 شهریور ماه و نتایج نهایی در روز 25 شهریور ماه اعلام خواهد شد. وی افزود که افرادی که شکایت دارند می توانند به کمیسیون بررسی شکایات انتخابات مراجعه کنند و کمیسیون مستقل انتخابات در صورت شکایت صندوق‌های رأی را قرنطینه خواهد کرد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
در ایران آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان قانون اساسی در نماز جمعه تهران معترضان به چگونگی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را به تلاش برای براندازی نظام جمهوری اسلامی متهم کرد و از قوه قضاییه پرسید چرا سران این حرکت یا به گفته آیت الله جنتی آشوب و اختشاش بازداشت نشدند. به گزارش آرمان مصطفی گوش میکنیم.
با گذشت بیش از 2 از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در نماز جمعه امروز تهران تایید کرد که اعتراض به چگونگی برگزاری و نتیجه این انتخابات که وی آن را آشوب و اختشاش نامید، همچنان مسئله رایج روز ایران است. وی گفت اینها می‌خواستند نظام را دگرگون و براندازی کنند. آیت الله احمد جنتی در بخشی از خطبه‌هایش در نماز جمعه امروز تهران از رئیس جدید قوه قضاییه خواست گلوی کسانی را بگیرد که او گردن کلفت نامید. وی خواستار بازداشت‌های باز هم بیشتر معترضان شد و گفت اینها این شورش را برپا کردند. عده‌ای دستگیر شدند و عده‌ای هم دستگیر نشدند و سپس پرسید چرا عده‌ای دستگیر نشدند؟ چرا سران دستگیر نشدند؟ آیت الله جنتی بدون ذکر نام سران اصلاح طلبان را ریشه فتنه و ام الفساد نامید و گفت اولین کاری که باید کرد بازداشت کسانی است که به گفته او جوانان را فریب دادند. وی به افشاگری‌های حجت الاسلام مهدی کروبی، کاندیدای ناکام و معترض انتخابات ریاست جمهوری درباره شکنجه زندانیان سیاسی و تجاوز به شماری از دستگیر شدگان زن و مرد اشاره‌ای نکرد، اما دستگیری شماری از دانشجویان در کوی دانشگاه تهران، انتقال آنان به زندان کهریزک و بدرفتاری با آنان را تایید کرد و گفت که با خاطیانی که این کارها را کردند باید با عدالت رفتار کرد و باید آنها را مجازات کرد. آیت الله احمد جنتی همچنین اعتراضها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری را به کودتای 28 مرداد سال 1332 تشبیه کرد و گفت کسانی که نقشه براندازی را کشیده بودند به خیال خود می‌خواستند کودتای مخملی به وجود بیاورند، اما فهمیدند که اشتباه کردند. وی ابراز امیدواری کرد که دشمنان نظام ایران برای همیشه سرکوب شوند.
گزارش آرمان مصطفی را شنیدید. اما چرا باید میر حسین موسوی و مهدی کروبی بازداشت و محاکمه شوند؟ دستگیری این دو به نفع چه گروهی است و چرا عده‌ای اصرار دارند میر حسین موسوی و یا مهدی کروبی را در زندان ببینند؟ قاسم شعله سعدی تحلیلگر مسائل سیاسی در گفتگو با همکارم مهین گرجی به همین سوالی که مطرح کردم اینطور پاسخ میداد. بشنویم.
والا این رو بیشتر در رقابت ها و جنگ قدرت میشه تفسیر کرد و فکر میکنن که اگر مثلا آقای کروبی و موسوی و حتی خاتمی دستگیر بشن، چون اینها ظاهرا رهبری جنبش سبز یا جنبش اصلاحات رو به عهده دارند، لذا فکر میکنن که اگر این افراد دستگیر بشن بدنه جنبش به دلیل فقدان رهبری از بین بره، در حالی که اتفاقا در بسیاری از موارد نتیجه عکس خواهد بود. لذا آقای جنتی و دوستانشون اشتباه میکنن اگر فکر میکنن با بازداشت آقای موسوی و کروبی و خاتمی جنبش فروکش میکنه. این به نظرم در اشتباه هستن و حتی ممکنه موجب ارتقا و تقویت جنبش بشه چنین امری. شاید به دلیل همین احتمال هست که بخشای تصمیم گیر حکومت تا کنون سعی کردن با طمأنینه برخورد بکنن و بحث بازداشت این آقایون رو در حد تهدید باقی بگذارند و به صورت عملی در نیارند.
خب میفهمین که فعلا ترجیح میدن که همیشه به عنوان یه چوب بالا سر آقای کروبی، خاتمی و موسوی باشه به عنوان تهدید. فکر میکنین که این تهدیدها الان چه تأثیری داره؟
تأثیری که تاکنون داشته این بوده که در واقع همین رهبران جنبش را هم از اتخاذ مواضع رادیکال باز داشته، در حالی که اینها میتوانستن با اتخاذ مواضع تندتری جنبش رو فعالتر بکنن، در حالی که جنبش الان به صورت نیمه انفعالی در آمده.
خب فکر میکنین که جنس این اعتراضات مردمی این دفعه جوری هستش که اگر رهبرانشون به گفته شما آقای موسوی کروبی و یا خاتمی هر کدوم دستگیر بشن، این اعتراضات فروکش میکنه؟
به نظرم نه. اگر که این رهبران دستگیر بشن، جنبش تازه وارد فاز رادیکالتری خواهد شد، و اگر که رهبران مواضع رادیکالی اتخاذ نکنند و اجازه بدن که در همین حالت انفعالی یا نیمه انفعالی بگذرد، چه بسا که باز از زاویه دیگری جنبش رادیکال بشه و ارتقا پیدا کنه، سطح مطالبات بالا بره، در حالی که این آقایان علاقمند هستن در چارچوب ساختار فعلی حکومت تعدیل ها و اصلاحات به عمل بیاد.
امروز آقای جنتی میگفتن که اینها وصل هستن به یه جاهای، این جاها به نظرتون اشارش به کدومی که از نهادهای پنهان قدرته؟
ببینید، احتمال داره که این آقایون که اینجوری موضع گیری میکنن، نظرشون این باشه که این رهبران به خارج از مرزها وصل باشند، کما این که اصل جنبش رو هم دولت زیر سوال برده و به عنوان یک انقلاب مخملی که دست خارجی‌ها درش دخالت داشته معرفی میکنند، و لذا میشود تصور کرد که اشاره جنتی در واقع تکرار همین مواضع باشه.
بله، ممکنه بفهمین که دستگیری هر کدوم از این رهبران جنبش سبز به نفع کدوم گروه سیاسی تو ایرانه؟
من که تصور میکنم اگر اینا دستگیر بشن به نفع خود جنبش هست و در نتیجه این به ضرر حکومت خواهد بود، و شاید هم با همین ملاحظه هست که حکومت تاکنون از دستگیری اونها خودداری کرده.
با این حساب چرا شورای نگهبان این همه اصرار داره که رهبران جنبش سبز بخوان حتما دستگیر بشن؟
شورای نگهبان طرف قضیه است و رهبران جنبش شورای نگهبان رو متهم به این میکنه که اجازه داده در انتخابات دستکاری بشه و آرا تغییر میکنه.
صدای قاسم شعله سندی را میشنیدی در گفتگو با همکارم مهینه گرجی.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا میشنوید
و سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت جمهوری اسلامی میگوید در حال حاضر میزان ذخایر استراتژیک بنزین کشور حدود 1,400,000,000 لیتر است که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته حدود 250,000,000 لیتر افزایش نشان میدهد. به گزارشی در همین زمینه از همکارم مانیا منصور گوش کنید.
ایران در سالهای گذشته به دلیل نگرانی از احتمال تحریم‌های بین‌المللی با انجام اقداماتی نظیر سهمیه بندی بنزین و دوگان سوز کردن خودروها از میزان مصرف این فراورده تا حدودی کاسته است. میزان کنونی متوسط مصرف روزانه بنزین در ایران حدود 67 میلیون لیتر است و در همین حال میزان تولید پالایشگاه‌های داخلی 44 تا 45 میلیون لیتر اعلام شده است. به این ترتیب ایران باید روزانه بیش از 20 میلیون لیتر بنزین وارد کند. با احتساب این میزان واردات بنزین و با فرض فعال بودن تمام ظرفیت پالایشگاه‌های داخلی، آنچه از آن به عنوان ذخایر استراتژیک بنزین نام برده می‌شود، تنها برای 70 روز کفایت می‌کند. این در حالی است که محمود احمدی نژاد گفته است که ایران می‌تواند در عرض یک هفته با تغییراتی در خط تولید تمام بنزین مورد نیاز خود را تامین کند. در حال حاضر ایران به عنوان یکی از بزرگترین کشورهای تولید کننده نفت جهان مجبور است حدود 40% از نیاز داخلی خود به بنزین را از طریق واردات تامین کند. حدود سه هفته پیش مجلس سنای ایالات متحده لایحه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن شرکت‌هایی که به جمهوری اسلامی بنزین می‌فروشند توسط وزارت انرژی این کشور تحریم خواهند شد. در این میان محمود احمدی نژاد روز پنجشنبه در سخنانی در بندرعباس در واکنش به طرح سنای آمریکا برای تحریم فروشندگان بنزین به ایران اظهار داشت، آنهایی که شعار تحریم را سر می‌دهند نمی‌دانند دنیا چه خبر است و امروز تحریم بنزین را مطرح می‌کنند، که این نشان می‌دهد چقدر عقب افتاده سیاسی هستند. او افزود ما اکنون در صنعت خود با آنچنان ظرفیتی رسیده‌ایم که در ظرف یک هفته با تغییر خط تولید می‌توانیم کل بنزین خود را تامین کنیم و با بهره برداری از پالایشگاه ستاره بندرعباس ظرف یکی دو سال آینده ما خود تولید کننده بنزین خواهیم بود. پایان نقل قول. پیشتر نیز غلام حسین نوذری وزیر نفت دولت نهم با استقبال از تحریم نفت ایران توسط کشورهای غربی گفته بود ایران میتواند در عرض 48 ساعت بنزین مورد نیاز خود را تولید کند. در حال حاضر بر اساس قانون مصوب سال 1996 شرکت‌هایی که بیش از 20 میلیون دلار در نفت و گاز ایران سرمایه گذاری کنند با تحریم‌های آمریکا روبرو خواهند شد.
همونطور که در گزارش مانیا منصور شنیدید، کنگره آمریکا در حال بررسی لایحه فراورده‌های نفتی است که تاکنون 71 سناتور از آن حمایت کردند. اگر این لایحه تصویب شود، شرکت‌های فروشنده بنزین و سایر فراورده‌های نفتی به ایران با تحریم‌های جدی آمریکا روبرو خواهند شد. این در حالی است که به گفته ی آقای محمود احمدی نژاد ایران می‌تواند در عرض یک هفته با تغییراتی در خط تولید پالایشگاه‌ها تمام بنزین مورد نیاز خود را تأمین کند. همکارم حسین آریان در همین زمینه گفتگوی دارد با نصیر شیرخانی، کارشناس امور نفت در لبنان، و نخست از او میپرسد این لایحه آمریکا در صورت تصویب تا چه حد میتواند از فروش بنزین به ایران جلوگیری کند. گوش کنید.
اگه این لایحه تصویب بشه برای ایران یه مشکلاتی رو به بار خواهد آورد و این مشکلات عبارت خواهد بود از این که قیمت بنزین در داخل ایران شاید بره بالا، البته دولت میتونه تا حد زیادی کنترل کنه، ولی 100% کمبود به وجود میاد. ولی این کمبود تا چه حد خواهد بود باید دید، مگر اینکه آمریکا با همکاری سازمان ملل متحد یک قطعنامه رو تصویب بکنه که بتونه جلوی واردات بنزین رو به ایران بگیره. یعنی تنها راهش اینه، اونم 100% موفق نخواهد بود، ولی میتونن اگر قطعنامه سازمان ملل باشه کشتی‌های جنگی رو بفرستن، تمام کشتی‌هایی که به طرف ایران میرن وادار به توقف کنن و اونا رو جستجو کنن و ببینن که آیا برای ایران نفتی فراورده نفتی رو هست یا نه به مقصد ایران. در غیر اون صورت واقعا مشکل جلوی واردات بنزین رو به ایران گرفته.
در همین رابطه معاون مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران آقای حجت الله غنیمی فرد گفته که ما الان در دنیا رکود اقتصادی داریم، خیلی از پالایشگرا هم ظرفیت اضافی برای پالایش دارن، بنابراین اگر این لایحه تصویب بشه و اعمال بشه به جای اینکه این به ایران فشار بیاره در واقع به فروشندگان بنزین فشار میاره. واقعا همینطوره؟
فروشنده های بزرگ بنزین مثل توتال، مثل شل، مثل بی پی و حتی ریلاینس هندوستان، اینا مجبورن که هر چی که آمریکا بگه اجرا کنن، در غیر این صورت نمیتونن آمریکا فعالیتی داشته باشن و هیچ وقت هم نمیخوان دولت آمریکا رو خشمگین کنن و 100% پیروی خواهند کرد از اون چیزی که در آمریکا تصویب خواهد شد. ولی موضوع اینه که در این میان دلالهای فراوانی هم هستن، به اصطلاح بروکر هستن، که اینها دسترسی دارن به انبارهای ذخیره بنزین در کشورهای حاشیه خلیج فارس، مخصوصا در امارات متحده عربی. اینا میتونن این مغازن رو پر بکنن و از طریق کشتی‌های کوچیک یا از طریق به ایران بفرستن. نگفته نماند که سپاه پاسداران اگه نگاه کنیم ببینید در دو دهه گذشته یا حتی سه دهه گذشته تبحر بسیار خاصی در مورد قاچاق مواد نفتی داره. اینا مثلا زمان صدام به صدام کمک میکردن که مواد نفتی رو از کشورش خارج بکنه و سالهاست که در قاچاق کالا تجربه دارن، یعنی از اون طریق درنچه میتونن بنزین رو وارد بکنن.
در این حال آقای غلام حسین نوذری وزیر نفت گفته که ما تدابیر لازم رو برای رفع نیازمندی ها در مورد بنزین اتخاذ کردیم، ایران آماده مقابل است. البته جزئیات ذکر نکرد، ولی ما یه گزارشی داریم از خبرگزاری مهر میگه که ایران 1,400,000,000 لیتر بنزین ذخیره کرده، در واقع ذخایر استراتژیک ایرانه. اینم با توجه به مصرف روزانه ایران میشه مصرف 70 روز. چه کار دیگه ایران میتونه بکنه علاوه بر اون چی که شما گفتید قاچاق بنزین؟
راه دیگه نداریم. البته مثلا میتونن اون ظرفیتایی که الان موجود هست در پالایشگاه جهان، اینا یک مقداری از نفتش کامشون رو بفرستن اونجا ذخیره کنن، اونجا پالایش کنن. وقتی که پالایش شد اینو میتونن از طریقهای مختلف ایران برگردونن، مگه اینکه باز آمریکا بیاد تمام کشتیاری که وارد ایران میشن تفتیش بکنه.
نصیر شیرخانی کارشناس نفت در لبنان با همکارم حسین آریان گفتگو میکرد و در اینجا میکروفون رادیو فردا در اختیار شما شنوندگان عزیز رادیو فرداست. بشنویم.
من میخواستم اعتراف کنم تا حالا چند بار توی خواب صحنه محاکمه آقای خامنه ای رو دیدم. حالا میخوام برم خودم معرفی کنم، یه مدت برم اوین استراحت. میگن اونجا خیلی جای خوبیه، فرصای شادی آورم میدن.
من اعتراف میکنم که در سایه 30 سال حکومت ولایت فقیه، عدالت و آزادی و دموکراسی در ایران برقرار شده. بساط فساد و فحشا و اعتیاد و رشوه و دزدی برچیده شده، اثری از فقر و بیخانمانی باقی نمانده. محیط زیست در اوج شکوفایی و سلامت قرار دارد. جنگل‌ها سرسبز و انبوه، رودها پاک و پر آب و هوا صاف و پاکیزه و بدون گرد و غبار و خس و خاشاک است. مردم همگی شاد و خوشحال و در حال مهرورزی با یکدیگر هستند و در خیابان‌ها اثری از زد و خورد و فحش و ناسزا وجود نداره. همه حکومت‌ها و مردم دنیا احترام عمیق و قلبی برای حکومت و اتباع ایرانی قائل می‌شوند و جهانگردان برای بازدید از ایران لحظه شماری می‌کنند. من اعتراف می‌کنم. رضا هستم از تهران.
با سلام، می‌خواستم به آقای موسوی و آقای کروبی بگم شما واقعا اگر اصلاح طلبی چرا قبل از انتخابات حرفاتون رو نزدین؟ چرا قبل از انتخابات جلو نیومدین و گفتاتون رو؟ و خواهش دارم که صدامو پخش کنید.
در این بیش از یک ماه، دو ماه بعد از انتخابات و اعتراضاتی که به دنبال آن شکل گرفت، یک موضوع به کرات و با هیاهو و جرفسازی بسیار به قصد فرافکنی و انحراف توجه مردم و معترضان از موضوع مورد اعتراض مطرح گشته است و آن همان از ضرورت قانونگرایی و التزام به قانون و محدودیت در حریم قانون است.
سپاسگزاریم از همه شما دوستان که روی پیامگیر رادیو فردا پیام میگذارید. 2042-02-21-12-41-13. و اما برای حفظ و پاکیزه نگاه داشتن محیط زیست و همینطور کاهش وابستگی به نفت و بنزین و گازوئیل، دولت آلمان تصمیم گرفته به صورت بزرگترین تولید کننده اتومبیل های برقی شود. چگونه؟ به همکارم شهرام میریان در آلمان گوش میکنیم.
وزیر محیط زیست آلمان پس از پیمودن مسیر کوتاهی با یکی از همین اتومبیل‌ها و یا خودروهای برقی ساخت کشورش، از این وسیله نقلیه پیاده شد و به خبرنگاران از محاسن و مزایای اتومبیل‌هایی که تنها با باتری و نیروی برق کار می‌کنند سخن‌ها گفت. بر اساس طرح جامعی که از سوی دولت آلمان به تصویب رسیده، قرار است این گونه وسایل نقلیه که تا 180 کیلومتر در ساعت سرعت دارند از 3 سال دیگر وارد خیابان‌ها شوند. به این ترتیب پیشبینی می شود تا سال 2020، یعنی تا 11 سال دیگر، حدود 1,000,000 دستگاه از این گونه خودروهای برقی مورد استفاده رانندگان آلمانی قرار گیرد. از آنجا که این گونه اتومبیل ها دیگر به جایگاه های بنزین و گازوئیل و گاز نیازی ندارند، طبق برنامه از 2 سال دیگر جایگاه هایی که ویژه شارژ باتری همین خودروها هستند در سراسر خیابان ها و بزرگراه های آلمان راه اندازی می شوند. به این ترتیب برای پیکار با آلودگی محیط زیست و همینطور برای کاهش وابستگی به نفت و بنزین و گازوئیل و گاز از 3 سال دیگر سر و کله نخستین خودروهای برقی که در آلمان به آنها الکترو آتو گفته می شود پیدا می شود. هدف اصلی از ساخت این گونه وسایل نقلیه اگرچه در درجه اول رو به سوی پاکیزه نگاه داشتن هرچه بیشتر محیط زیست دارد، ولی زمینه‌های اقتصادی هم دارد. کارخانه سازنده اتومبیل‌های برقی در آلمان در نظر دارد تا 11 سال دیگر بیش از 10 میلیون دستگاه از این نوع خودروها بسازد که 1 میلیون دستگاه آن مورد استفاده خریداران داخلی قرار می‌گیرد و بقیه به دیگر کشورهای جهان صادر می‌شود. برای تشویق و ترغیب آلمانی‌ها در استفاده از این گونه اتومبیل‌ها، دولت آلمان مشوق‌های مالی در نظر گرفته که هنوز از چند و چون آن اطلاع دقیقی در دست نیست. آنگونه که وزیر اقتصاد آلمان می‌گوید، کارخانه سازنده اتومبیل‌های برقی در آلمان 3 سال دیگر در اولین اقدام 100 هزار دستگاه از این نوع خودروها را راهی بازار می‌کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
دوستان، جعفر پناهی، کارگردان مطرح سینمای ایران، به عنوان رئیس هیئت داوران بخش بین المللی فستیوال فیلم مونترال برگزیده شد. این اولین بار در تاریخ سینمای بعد از انقلاب در ایران است که یک سینماگر ایرانی به عنوان رئیس هیئت داوران یک فستیوال معتبر بین المللی انتخاب می شود. مانیا منصور.
به گزارش سایت رسمی فستیوال بین‌المللی فیلم مونترال، جعفر پناهی، کارگردان فیلم‌های تحسین شده چون بادکنک سفید، دایره و آفساید، به عنوان ریاست هیئت داوران بخش بین‌المللی 33مین دوره فستیوال مونترال برگزیده شده است. همچنین در این دوره از فستیوال مونترال چند فیلم ایرانی در بخش‌های مختلف به نمایش درخواهند آمد. از جمله فیلم آتشکار به کارگردانی محسن امیریوسفی که در بخش رقابتی فستیوال پذیرفته شده است. در بخش نگاه ویژه به سینمای جهان نیز فیلم‌های پنالتی ساخته انسی شاه حسینی و 20 به کارگردانی عبدالرضا کاهانی به نمایش درخواهند آمد. فیلم 20 پیش از این موفق شده است جایزه ویژه هیئت داوران فستیوال کالو ویواری را از آن خود کند. در بخش رقابتی فیلم‌های اول کارگردانان، فیلم وقتی لیموها زرد شدند به کارگردانی محمد رضا وطن دوست شرکت دارد و در بخش فیلم‌های کوتاه سینمای جهان، فیلم اول به کارگردانی پناه پناهی نماینده سینمای ایران خواهد بود. جعفر پناهی که پیش از این چندین جایزه معتبر بین‌المللی از جمله دوربین طلایی فستیوال کن، خرس نقره برلین، یوز پلنگ طلایی لوکارنو و شیر طلایی ونیز را در کارنامه خود دارد، اولین فیلمساز ایرانی است که به ریاست هیئت داوران یک فستیوال معتبر بین‌المللی منصوب می‌شود. اعضای هیئت داوران فستیوال فیلم مونترال این دوره را 3 کارگردان ژاپنی، اسپانیایی و فرانسوی، 1 بازیگر کانادایی و 1 آهنگساز فرانسوی تشکیل می‌دهند. فستیوال فیلم مونترال اغلب به سینمای ایران توجه ویژه‌ای نشان داده است. مجید مجیدی در مدت 5 سال موفق شد 3 بار با فیلم‌های بچه‌های آسمان، رنگ خدا و باران جایزه بهترین فیلم فستیوال را تصاحب کند. جعفر پناهی فیلمساز مستقل و متفاوت ایرانی سالهاست که در ایران فیلم می‌سازد، اما هیچ کدام از فیلم‌های او تاکنون در ایران به نمایش عمومی در نیامدند. فستیوال بین‌المللی فیلم مونترال 27 اوت آغاز شده و 7 سپتامبر به پایان می‌رسد.
مانیا منصور بود. دوستان، دستن در کاران تئاتر، فیلم، سینمای مستند و موسیقی ایران در این هفته چه کردند؟ مخاطبان شعر جوانان ایرانی ساکن خارج از ایران چه کسانی هستند؟ ویژگی شعر این دست از ایرانیان چیست؟ از دنیای کتاب چه خبر؟ به جنگ فرنگی این هفته گوش میکنیم تا پاسخ این سوالها رو پیدا کنیم. کاری از امیر مصدق کاتوزیان.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم، در غیاب مهرداد سپهری در کنار شما. در 25 دقیقه آینده البته با یک شماره دیگه از مجله فرهنگی و هنری رادیو فردا. در این شماره علاوه بر مرور بر چند خبر هنری و فرهنگی هفته مثل همیشه، در گفتگو با یک شاعر جوان مقیم خارج از ایران، مقیم لس آنجلس، درباره شعر امروز مهاجران جوان ایرانی میشنویم. لیلا فرجامی از خوانندگان این گونه از شعر فارسی هم میگه. فرج سرکوهی ناقد کتاب ما رو با جدیدترین نسخه 4 مقاله نظامی عروضی آشنا میکنه و میگه که چرا این نسخه ویژه است. به یک گالری در دبی سری میزنیم که نوآوری هایی در فرش سنتی ایرانی رو با بازار حاشیه خلیج فارس پیوند داده. هفته گذشته بیش از 130 نفر از مستندسازای ایرانی با انتشار یک بیانیه از عدم حضور خود در سومین دوره جشنواره بین‌المللی سینما حقیقت خبر دادند. امضا کنندگان این بیانیه با اشاره به شرایط کشور و جای خالی مستندهای ساخته نشده از حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد تاکید کردند که به دلیل ارزش و احترامی که برای بیان حقیقت قائل هستند، از حضور شرکت در جشنواره حقیقت به عنوان دست‌اندرکار، منتقد و تماشاگر خودداری میکنند. رخشان بنی اعتماد، کامران شیردل، بهمن کیارستمی، محمد شیروانی، منا زندی، محمود رسولوف، مهوش شیخ الاسلام، مهرداد اسکویی، مهناز افضلی و محسن امیر یوسفی از جمله هنرمندانی هستند که این نامه را امضا کردند. تا کنون 2 دوره جشنواره بین‌المللی سینما حقیقت برگزار شده. جعفر پناهی کارگردان سرشناس سینمای ایران به عنوان رئیس هیئت داوران بخش بین‌المللی جشنواره فیلم مونترال کانادا انتخاب شد. سرگئی لوسیک رئیس جشنواره فیلم مونترال این انتخاب را همسو با سابقه طولانی این جشنواره در تقدیر از سینمای ایران دونسته. در سالهای قبل 3 فیلم بچه‌های آسمان، رنگ خدا و باران هر 3 ساخته مجید مجیدی جایزه اول جشنواره فیلم مونترال رو از آن خود کرده بودند. امسال 5 فیلم از سینمای ایران در جشنواره مونترال حضور خواهد داشت. در بخش رقابتی آتشکار به کارگردانی محسن امیر یوسفی و در بخش رقابتی فیلم‌های اول وقتی لیموها زرد شدند به کارگردانی محمد رضا وطن‌دوست به نمایش در میان. همچنین در بخش نگاه ویژه به سینمای جهان فیلم 20 به کارگردانی عبدالرضا کاهانی به همراه پنالتی ساخته انسیه شاه حسینی، در بخش فیلم‌های کوتاه سینمای جهان فیلم اول به کارگردانی پناه پناهی به نمایندگی از سینمای ایران به نمایش در میان. هفته گذشته انجمن منتقدان و نویسندگان خانه تئاتر ضمن معرفی بهترین های مسابقه مطبوعاتی سالانه خود در اعتراض به شرایط حاکم بر کشور از برگزاری جشن خودداری کرد. در بیانیه انجمن منتقدان و نویسندگان خانه تئاتر گفته شده امروز در شرایطی که برای فعالیت صنفی احساس امنیت نمی کنیم و انجمن صنفی روزنامه‌نگاران به عنوان خانه همه اهالی مطبوعات در آستانه روز خبرنگار پلم شده و از دیگر سو عده‌ای از اهل خانه به دلیل فعالیت رسانه‌ایشان در بند روزگار سپری می کنند، صحبت از جشن مفهومی ندارد. جشنی در کار نیست، نمی تواند که باشد. نقل قول مستقیم از بیانیه انجمن منتقدان و نویسندگان خانه تئاتر. در مراسم انجمن منتقدان و نویسندگان خانه تئاتر، صادق رشیدی، محمد رسول صادقی، مسعود نور محمدیان، هومن نجفیان، امین عظیمی، بهاره برهانی و مهرداد امینی به عنوان بهترین های مسابقه مطبوعاتی امسال معرفی شدند. و سرانجام این خبر که سمفونی خلیج فارس با آهنگسازی و رهبری فرهاد فخرالدینی و خوانندگی سالار عقیلی و با اجرای ارکستر موسیقی ملی منتشر شد. این سمفونی پیشتر و همزمان با اولین همایش خلیج فارس اجرا شده بود و در آن قطعاتی همچون سرود دانش و خلیج فارس از ساخته های فرهاد فخرالدینی و ای ایران بر اساس اشعاری از احمدی جلالی، محمد رضا شفیع کتکنی، علی غزنفری و حسین گلگلاب به همراهی 50 نوازنده و به رهبری فرهاد فخرالدینی نواخته شده بود.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
مخاطبان شعرهای شاعران جوان خارج از کشور چه کسانی هستند؟ ویژگی این نوع شعر چیست؟ این آخر هفته در یک جلسه شعرخوانی در شرکت کتاب شهر لس‌آنجلس دو زن شاعر ساکن این شهر، لیلا فرجامی و ماندانا زندیان، شعرخوانی دارند در کنار معرفی کتاب. در مورد شعر لیلا فرجامی گفته شده که شاعریه که عصیان و عصبیتش در قبال اون چیزایی رو که مشکلات اجتماعی تشخیص میده معمولاً به صورت طنز گزنده تو اشعارش به چشم میخوره و لحن بی‌تعارف و بی‌تکلفش به امروزی بودن این شعرها کمک میکنه. این شاعر و مترجم که حرفش روان درمانی اطفال آسیب دیده است، علارغم سالها کار در زمینه شعر و ادب کمتر در مجامع ظاهر میشه و هرچند مخاطبان حرفه‌ای خواننده شعراش هستند، در میان عموم مردم کمتر شناخته شده است. اولین مجموعه شعر لیلا فرجامی به نام هفت دریا شبنمی رو در سال 1379 نشر روزگار در ایران چاپ کرد. بعدش مجموعه گاوهای خوشبخت آلپ در خارج از ایران به بازار کتاب آمد که به زودی در ایران هم منتشر میشه و کتاب اعترافنامه دختران بعد تازه ترین اثر این شاعره. فیروزه خطیبی، گزارشگر رادیو فردا در لس آنجلس، از لیلا فرجامی هم درباره شعر خودش پرسیده و هم درباره ویژگی شعر شاعران جوان خارج از کشور و مخاطبان این گونه از شعر.
من اولین باره که در لس آنجلس دارم شعرامو میخونم در یه جای عمومی. قبلا در بیکلی و در سوئد این کارو انجام دادم چندین سال پیش و این آخرین کتابی هستش که از من منتشر شده به نام اعترافنامه دختران بعد. این کتاب چون تالا روخانی نشده بوده اینجا در جنوب کالیفرنیا، به این منظور دوست داشتم که معرفیش بکنم. به طور دائم من خب مینویسم و ترجمه میکنم اینها و بود که کلا حاصل میتونم بگم 5-6 سال کار شعرنویسی بود این کتاب اعترافنامه دختران بعد و چون یک زائس پروسه طولانی داشت بعدش تصمیم گرفتم که خب زیر چاپ بره و خب در دسترس خوانندگان شعر قرار بگیره.
در مورد خود کتاب و اشعاری که انتخاب کردین، آیا گزینه ای از اشعار بوده یا اینکه تمام اون دوران 4-5 ساله میشه گفت که خواننده میتونه تو این کتاب پیدا کنه؟
گزینه ای از اشعار بوده، یه سری از اشعار بود که چاپ نشد در اون کتاب، یعنی چون میخواستم حالت یک دستی داشته باشه که به نوعی اعتراف گونه باشه، برای همینم هم اسم کتاب هست اعترافنامه دختران بعد.
آیا میشه یه دونه از این شعرها رو به شکل نمونه کوچیکش برام بخونی؟
حتما.
مرسی.
اسم این شعر هست شب یکم. امروز هر چه میرفتم به خانه نمیرسیدم، در من دهان شب ماه را بلعیده بود، خواب رفتم و عروس شدم، داماد پیشا پیش مرده بود و غریبه گفت انکهتک و زوجتک، بله بله بله، بی هجله و شمدان و نان با کوچکترین آینه ها ازدواج میکنم. بیدار شدم، انگشتری که دنیا به دستم کرده است حلقه تنگیست از غبار.
دلیلش چیه که تا حالا تو لس آنجلس، محل زندگی تقریبا شما در حومه لس آنجلس زندگی میکنی ولی به هر حال در لس آنجلس رفت آمد داری، چطور شد که تا حالا تا تا این تاریخ تصمیم گرفته بودی که نخونی شعرها تا اینجا؟
من تو محافل خیلی خودمونی تر و خب شخصی تر و اینا خوندم. مثلا اگه محافل ادبی باشه، مثلا 10 نفر باشن، 20 نفر از کسایی که شعر دوست هستن تو لس آنجلس. ولی دلیلش این بوده که کلا من فکر میکنم شعر نسل من در مهاجرت شعری نیست که زیاد متاسفانه برای چه مهاجرین و خصوصا کسایی که ساکن ایران هستن و مهاجر نیستن ملموس باشه، چون دارای زبان خاص و مشخصات خاص خودش هستش که کسی که میتونم بگم بیشتر این هجرت رو داشته و با مسائل زندگی در غرب دست و پنجه نرم کرده میتونه باهاش ارتباط برقرار کنه، خصوصا کسی که هم نسل من باشه. برای همین یه مقدار شاید به خاطر این شکافی بود که احساس کردم وجود داره بین شاعرای هم نسل من خارج از ایران و شعر دوستان. بیشتر احساس کردم که خصوصا در غرب گرایش ایرانی ها به شعرهای کلاسیک و شعرهای نوقدمایی هست تا شعر معاصر. من فکر میکنم به خاطر این 30 سال فاصله که از ادبیات خانگی ایران ما داشتیم موجب شده که پیگیری نکنیم، حالا به دلیل مشغلات زیادی که اینجا داریم شاید در غرب، و دنبالش نریم. واقعا اگر میرفتیم من حس میکنم که شاید برداشت دیگرگونه ای داشتیم و بیشتر راغب بودیم که ادبیات معاصرمون رو دنبال بکنیم و بشناسیم.
یعنی در واقع میخوایم بگیم که ساکنان مهاجر وقت دنبال کردن روند شعرگویی در حالا در خارج در داخل رو ندارن، اینا شعر رو به عنوان یک چیز مصرفی، چیزی که احتیاج دارن الان بخونن، بهش نگاه میکنن.
من فکر میکنم تم شاید کمبود وقتشون باشه و همین که من فکر میکنم کمبود ذوق هم هست، یعنی اون کششی که باید وجود داشته باشه نیست حالا به هر دلیلی.
پس شاعر مهاجر و شاعر خارج از کشور مخاطبش کیه در واقع؟
غیر از خودش مخاطبش شاعران و نویسندگان مهاجر هستن و شاعران و نویسندگانی که ساکن ایران هستن و خیلی از شعر دوستانی که ساکن ایران هستن، یعنی کسانی که بیشتر شعر معاصر خارج از کشور رو دنبال میکنن یا خودشون شاعر نویسنده هستن، حالا چه خارج چه داخل ایران، و یا اینکه شعر دوستانی هستن که اکثرا ساکن ایران هستن. این تجربه شخصی من بوده حداقل. شاید با شاعر مهاجر دیگه اگر گفتگو کنید این نظرش نباشه، ولی این هم تو که گفتم نظر تجربی منه.
حس درونی که از آگاهی این مسئله دست میده چیه؟
یه حس دور افتادگی و تنهایی میده که یک هم با شاعر بودن میاد و دو هم با شاعری که خارج از زادگاه خودش هست. و من سالها پیش برام خیلی سخت‌تر بود و میتونم بگم ولی به این حس خو گرفتم، دیگه اونقدر برام مشکل نیست، یعنی واقعا یه عنصری از زندگیم شده و پذیرفتمش به عنوان واقعیت.
این شاعر به خاطر اون نیازی که به گفتن شعر داره به هر حال این شعر رو میگه بدون اینکه حتی دنبال مخاطب یا خواننده باشه.
دقیقاً همینطوره. من فکر می‌کنم خیلی تفسیر درستیه از وضعیت و حال امثال من. بله.
آیا زن بودن کار دشوارتر میکنه برای این شاعر مهاجر؟
بستگی داره که بخواین به عنوان کالای مصرفی از خودتون استفاده کنید یا غیر مصرفی. من فکر میکنم زن بودن اگر که از اون انرژی زنانه و خلاقه در راه شیوه تجاریه ادبیش که بعض وقتا به چشم میخوره بخوایم استفاده کنیم که به نوعی بخشی از همون سیستم مرد سالار هست و آبش خورش اونجاست، خب یه مقدار متفاوت هست، یعنی جایگاه متفاوت تری خواهیم داشت بمان یک شاعر زن تا شاعر زنی که بخواد واقعا با جدیت به ادبیات بپردازه و نخواد عضوی یا بخشی سیستم مرد سالار باشه.
گفتگوی فیروزه خطیبی بود با لیلا فرجامی، شاعر در لس آنجلس. در دنیای کتاب میمونیم تا اینکه فرج سرکوهی ما رو با به قول خودش منقح‌ترین نسخه 4 مقاله نظامی عروضی بر اساس نسخه علامه قزوینی و با مقدمه و تصحیحات دکتر محمد معین صاحب فرهنگ معین آشنا بکنیم. Thank you.
آقای سرکوی، این نسخه جدیدی که از 4 مقاله نظامی عروضی منتشر شده چه ویژگی داره که ممتازش کرده به نظر شما؟
برای اینکه بر اساس نسخه علامه قزوینی هست و تصحیحات اون و مقدمه اون رو هم در بر داره، تصحیحاتی که دکتر محمد معین بر 4 مقاله کرده و مقدمه و تحقیقات که او درباره این کتاب کرده و در مقدمه این کتاب اکنون گنجانده شده هم هست، یعنی در این نسخه هم میتونیم بگیم منقح ترین و بهترین و پاکیز ترین نسخه 4 مقاله نظامی عروضی است، هم اینکه خب تصحیحات علامه محمد قزوینی در اون منظور شده و هم دکتر محمد معین و هم هر مقدمه هر دو ادیب بزرگ ایرانی بر این کتاب در این نسخه چاپ شده.
این کتاب معمولا خب توی دانشگاه ها به عنوان متن درس داده میشه، نسخه ای که الان چاپ شده کاربرد دیگه ای هم
نه؟ این دیگه نسخه ایست که برای عموم هست. کبچه بخونی که 4 مقاله در کنار تاریخ بیهقی و گلستان سعدی جزو نمونه های متعالی نثر کلاسیک فارسی است. به همین دلیل هم جزو متون درسی دوره دکترای ادبیات هست و همچنین کتابی است که مثل گلستان سعدی میتونن همه بخوننش، چرا که این کتاب به دلیل اینکه درباره شغل بسیار بزرگ اون دوران هستش، یعنی هم شاعری و دبیری و طباوت و نجوم، اطلاعات بسیار زیادی داره درباره این سه حرفه که ساختار اجتماعی و اقتصادی ایران و همچنین اهمیت این سه حرفه هم در اون دوره که به هر حال حرفه‌های مهم دوران تألیف کتاب بودند رو نشون میده. بنابراین کتاب هم از نظر اینکه نمونه متعالی نثر فارسی هست خوندنی است، هم از نظر اطلاعاتی که میتونه از نظر تاریخی جامعه شناسی و غیره بده. ابوالحسن نظام الدین یا نجم الدین احمد بن علی سمرقندی مؤلف کتاب که در تاریخ به نام نظامی عروضی مشهور شده، یکی از شعرا و نویسندگان قرن ششم هجری بود. اسم اصلی کتاب هم در واقع مجموع نوادر هست، اما به دلیل اینکه 4 مقاله داره به 4 مقاله مشهور شده. کتاب از همون دوران که تألیف شد، یعنی قرن ششم هجری، مورد توجه بسیار قرار گرفت، به طوری که مثلا ما میبینیم که درست 60 سال پس از اینکه 4 مقاله نوشته شد در کتاب تاریخ طبرستان که حدود 613 هجری قمری نوشته شده به این 4 مقاله استناد شده، یا مثلا ما میبینیم در تذکره دولتشاه یا تاریخ گزیده یا لباب الالباب نورالدین محمد اوفی که همه اینها در همون قرن نوشته شدند به 4 مقاله استناد کردن. این نشون میده که کتاب به سرعت نفوذ پیدا کرده و نسخه برداری شده و در شهرهای مختلف ایران در اون دوره خونده شده و جزء مآخذ قرار گرفته. نظامی در این کتاب کاری که کرده آمده است در هر فصلی هم چهره های مشهور اون حرفه رو معرفی کرده که این خودش اطلاعات جامعی میده به ما، و هم اینکه اهمیت اون شغل، جایگاه اون شغل در ساختار اجتماعی اون دوره نشان داده. مثلا در بخش شعر 4 مقاله ما اطلاعات بسیار راجع به رودکی و عنصری، فرخی، معزی، فردوسی، ارزقی و رشیدی میبینیم، یا مثلا در بخش نجوم جزء معدود کتابهایی است که اطلاعات جامعی درباره حکیم عمر خیام، نه به عنوان شاعر، به عنوان منجم و ریاضیدان و مثلا ابداعات ابتکارات عمر خیام رو معرفی کرده. در بخش طب هم همینطور طبیبان مشهور اون دوره شیوه های طبابت غیره رو معرفی کرده و براست یک دالت المعارفی هم هست از این 4 حرفه تا قرن پنجم هجری.
نوع نثرش چه تأثیری داشته روی مثلا نثر امروز ایران؟
خود این نجم الدین احمد بن علی سمرقندی یا نظامی عروضی که این کتاب رو نوشته، یکی از بهترین کسانی است که به اصطلاح نثر فارسی متعالی رو معرفی کرده. یکی از ویژگی‌هاش این استش که مؤلف کتاب یعنی نظامی عروضی دبیر بوده. معمولا نثر دبیران به خصوص بعد از قرن 5 و 6 هجری اینا نثر به اصطلاح سقوط کرد، یعنی ما بهترین دوره نثر فارسی رو اگر دوره خراسانی بگیریم، نثر تاریخ بیهقی، البته اگر گلستان رو استثناء کنیم، گلستان سعدی رو، ما این کتاب رو می‌بینیم هنوز در اوج است و از نثر منشیانه‌ای که میره رایج بشه دور هست. نثر بسیار ساده است، جملات کوتاه هستند، روان هستند، اطلاعات در بر دارند و بعد نثر بعد از خودش بسیار تأثیر گذاشته در دوران معاصر. ادبیات معاصر ما هم مثلا ما اگر نگاه بکنیم میبینیم که بعضی از نویسندگان ما که خوشبختانه با ادب کلاسیک ما ارتباط دارند، آشنایی دارند، مثل آقای ابراهیم گلستان یا هوشنگ گلشیری شاملو که نثر کهن سبک خراسانی رو گرفت در شعر معاصر کرد، اینها اتفاقا کسانی که نام بردم کسانی هستند که نثر که متعالی فارسی رو معاصر کردند. شاملو اینو در شعر کرد، یا اخوان مثلا، اخوان ثالث، یا مثلا هوشنگ گلشیری، یا تا حدودی ابراهیم گلستان. اینا وقتی برمیگردن به مأخذ، به منبع و اون نثر رو بگیرن و زنده بکنن، به چند تا کتاب مشخص برمیگردن که یکی از اینها 4 مقاله نظامی عروضی است. بنابراین میبینیم که این کتاب روانیش، گویاییش، اون زیبایی جملات، اون فشردگی و تصویر سازیش و غیره به راحتی میشه ردش رو در نثر معاصر بهترین نویسنده های ما و محمد
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
در این آخرین گزارش کمی از دنیای کتاب و ادب و شعر فاصله میگیریم و به پدیده فرش سنتی ایرانی میپردازیم که به باور برخی از هنرهای ایرانی است و به باور برخی دیگه نوع نفیسش در ردبندی فنون فاخره. اما به هر حال فرشهای سنتی ایرانی طبق تعریف جامعه شناختی از کالاهای ملموس و مادی فرهنگی هستند و در جنگ فرهنگی میشه به اونا پرداخت. کالاهایی که به گفته گزارشگر رادیو فردا در دبی مثل دستاوردها و آثار هنری دیگه ایران در این امیرنشین تماشاگر و خریدار دارن. به سراغ سام هدا میریم تا در این باره آگاه تر بشیم.
بله، همونطور که اطلاع دارید دبی از مدت‌ها تبدیل به یک چهارراه هنری و تجاری خاورمیانه شده. تجاریش رو تقریبا همه آشنا هستند، اما هنری رو هم باید بگم که بسیاری از گالری‌های معتبر بین‌المللی الان در دبی دفتر دارن. هر سال نمایشگاه‌های زیادی رو اینجا برگزار می‌کنن. هنرمندان منطقه از ایران، از پاکستان، از سوریه، مصر آثار هنریشون رو به دبی میارن برای فروش. و اخیراً هم ما شاهد این هستیم که صنعت فرش توجه زیادی به دبی نشون میده. بسیاری از تجار عمده فرش دفاتری رو در دبی تأسیس میکنن برای پیشبرد کارشون.
خریداران این نوع فرش ها کی هستن؟
مشتری های فرش رو میشه به دو دسته تقسیم کرد. یکی خود که مواطنی نامیده میشه یا ملیت های خود کشورهای حاشیه خلیج فارس هستن که اینا افراد بسیار پولداری هستن و اینها به فرش علاقه دارن و یکی از خریداران عمده این گروه هستند. به علاوه این که در دبی یک بازار عمومی بین المللی هستش که جهانگردان در گردش هستن. وقتی که به دبی میان سر میزنن به این نمایشگاه های فرش و خرید میکنن.
و حالا این هفته چی بود که نظر شما را جلب کرد؟
این هفته در اخباری که در صنعت فرش دبی رایج بوده و عنوان شده، ورود یکی از بازرگانان با سابقه ایرانی به شهر دبی هستش. این فرد سالها در سنگاپور دفتر داشته و تجارتش رو در اون شهر متمرکز کرده بوده، ولی اخیراً تصمیم میگیره که در دبی هم دفتر و نمایشگاهی باز بکنن که این نمایشگاه متعلق است به شرکت هنر بافندگی شرق.
شما با ایشون یه گفتگویی کردیم؟
از گالریشون بازدید کردم. متفاوت هستش با فرش فروشی های متداول دبی، به این صورت که فقط فرش نیست بلکه اشیاء دکوراسیون داخلی رو شما اونجا میتونید پیدا بکنید. از تابلو، مبل، پرده گذاشته شده.
بعد اون وقت این نوع فرشایی که اینجا تو این نمایشگاهی که شما میگین میذارن، همون فرشایی است که تو بازارهای ایران هم فروخته میشه یا مثلا مثل اون فرشای هنری که مرحوم استاد رسام عربزاده به بافتنش مشهور بود؟ یه دونه بافته میشد، خیلی هاشو توی نمایشگاه و خونه خودش نگر میداشت و نمیفروخت.
ببینید، میشه گفت که نفیس‌ترین فرش ها به دبی میاد، اما این به این معنی نیستش که فقط مثلا کارهای هنری تک فقط به دبی میاد، نه.
پس اگرم در رده های تک و هنری نباشه، میشه گفتش که بعضیاشون توی رده بندی فنون فاخر میشه گنجوندشون؟
دقیقاً همینطوره. یک تعداد از آثار هنری که در این نمایشگاه ها گذاشته شده میشه گفت که از نوادر فرش های جهان هستش.
خیلی خوب، مصاحبه گزارشگر رادیو فردا در دبی سام هدا رو میشنویم با ابی باقری، مدیر شرکت هنر بافندگی شرق.
حدود 20 سال هستش که در خاور دور هستیم، در کشور سنگاپور. کل کارمون در زمینه فرش‌های دستباف هستش و حدود 5-6 سالی هست که خب ما تصمیم گرفتیم، با وجود اینکه خب در دبی فرش زیاد هست و بودن نزدیک بودن به ایران، تصمیم گرفتیم خب یه کارهای خیلی جدید و کیفیت خیلی بالا رو سعی کنیم در دبی به عرضه بذاریم با اون بازاری که خب دبی ایجاد شده. و سعی کردیم در اینجا نه تنها فقط فرش، ولی رکارهای طراحی و اینتریور دیزاین و حتی نقاشی و تابلو که بتونیم اینا رو هماهنگ در یک صف مردم نشون بدیم. بعد از ایران میتونم بگم دومین جایی که مرکزه برای فرش ایرانی که یه سری بیان نزدیک ایران باشن خرید کنن دبی بود. یعنی انقدری که من میتونم بگم دبی فرش به نمایش گذاشته میشه برای کشورهای دیگه که ببینن، انقدر ممکنه جای دیگه نباشه. یه مقدار فرش ایرانی به خاطر یه سری رقابتایی که با کشورهای دیگه دارن در بازار، خب یه سری ترندها عوض شده، یه سری حالت میتونیم بگیم حالا اگه اسمشو بذاریم مدرن یا کانتمپرری، کارهای جدید، فرشی که با رنگ و نقش‌های کمتر، ساده‌تر، خیلی مد شده. مدرنی که میگیم حالت ساده هستش، ولی تکنیکای استفاده شده داخلش که خب فقط این تکنیکا الان چند تا از اونها منحصر به کارهای ایرانی و حالت فن بافندگی هستش، مثلا در از جنوب ایران در قسمت‌های بافته میشه. ولی از طرح و نقشه سعی کردیم یه سری از فرشای منطبق بدیم با بازاری که الان در دنیا میخوان. یه نفر هستش که میاد میگه من فرش میخوام فقط ساده باشه، دو رنگ داشته باشه، سه رنگ داشته باشه. فرشای هست که خب در قدیم هم بوده، فرشای هست بهش میگیم آیات، یه جایی هستن که خب آیاتی از سوره قرآن هستش و این صنعت خیلی پیشرفت کرده در شهرهای مثل تبریز، مثل قم و کارهای خیلی نفیسی انجام میشه.
حالا شما آینده کار در دبی رو چه جوری می‌بینید؟
دبی به نظر من حالا به غیر از این رکودی که در همه دنیا هست اصلا به دبی ارتباطی نداره. به غیر از این دبی مرکزیتی داشته و خواهد داشت و من امید دارم بله من خیلی بازار خوبی داشته در دبی در آینده.
ابی باقری مدیر شرکت بافندگی شرق بود که پاسخ میداد به پرسش‌های همکارمون سام هدا. آقای هدا خیلی ممنون. حالا چیز دیگه‌ای هم هست که بخواید اضافه بکنین توی پایان این گزارشی که تهیه کردین؟
بله، دبی مرکز بورس طلا و الماس منطقه خاورمیانه است و به این ترتیب داره پیش میره که فرش نیز در کنار طلا و الماس در این چهارراه تجاری جایگاه خودش رو پیدا بکنه.
آقای هدا خیلی متشکرم از این اطلاعات. وقتتون بخیر.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم.
پرونده این شماره جنگ فرهنگی رادیو فردا هم بسته شد. تا هفته دیگه با یک جنگ فرهنگی دیگه با مهرداد سپهری. ایام بکام. امیر مصدق کاتوزی.
به لحظات پایانی مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک شدیم. دوستان 20042221124113 شماره تلفن پیامگیر ماست، برای ما پیام بگذارید. به اتفاق همه همکارانم و مارتین کارگردان فنی که امکان پخش صدای ما را فراهم کرد، شب خوشی برای شما آرزو می‌کنم. جان خاکسار.